شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید در شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تغییراتی صورت می‌گیرد. شمار قربانیان حمله انتحاری در مرکز کابل به 16 کشته رسید. و ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را یکسویه خواند. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شیوه های نظارت بر سازمان های اطلاعاتی این کشور تغییر میکند. آقای اوباما در سخنرانی روز گذشته خود گفت فعالیت نهادهای اطلاعاتی به حال سابق باقی میماند، اما نظارت بر شیوه جمع‌آوری و حفظ اطلاعات افزایش خواهد یافت تا از اطلاعات جمع‌آوری شده و حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. شمار قربانیان حمله انتحاری شامگاه دیشب به منطقه دیپلمات نشین کابل به 16 کشته رسید. یک سخنگوی سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که 3 کارمند این سازمان در افغانستان نیز جزء کشته شدگان هستند. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز تایید کرده است که نماینده این نهاد در افغانستان نیز جزء کشته شدگان است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان حمله کنندگان را 3 تروریست خواند که 2 تن از آنها پیش از هر اقدامی با تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند، اما نفر سوم خود را در نزدیکی یک رستوران لبنانی منفجر کرد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در واکنش به اظهارات کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز این اظهارات را برداشتی یکسویه و یکجانبه از توافق‌های غیررسمی اخیر خواند. خانم افخم بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که ایران 250 هزار تن گندم از اروپا خریداری کرده و بخشی از این محموله قرار است طی 2 هفته آینده به مقصد ایران بارگیری شود. بر اساس این گزارش ایران عمده این گندم را ماه گذشته از کشور آلمان خریداری کرده است. رویترز همچنین گفته است که خرید محصولات غذایی اروپا در حجم بزرگ پس از تعلیق بخشی از تحریم‌های غرب علیه ایران امکان پذیر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه از نظر دولت بلامانع است. وزیر ارتباطات روز جمعه از تفاهم میان دولت و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر سر اصول کلی خبر داد. آقای واعظی با اشاره به تفاهم به دست آمده در جلسه این کارگروه گفت مقرر شد دسترسی به سایت هایی که او آنها را غیر اخلاقی و ضد دین توصیف کرد محدود شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که طی 2 هفته اخیر 40 نفر در ایران اعدام شدند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که حکومت ایران از ابتدای سال جاری میلادی 2 هفته گذشته به طور رسمی از اعدام 21 نفر خبر داده، اما این سازمان از منابع قابل اعتماد خود مطلع شده که علاوه بر این تعداد دست کم 19 تن دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشان این بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بعدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت واسه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با 0.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به هم دیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگم، آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
قضیه فقط خدمات، یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار، بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست، میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست، میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که برگشت گفت چقدر پول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه، من یه صحبت های بی خود و مسخره‌ای که من نفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت، اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتن نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من 3 بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب های مشابه خاطراتی دارد.
بچه هایی بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودن بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودن واسه درمانش. یکی از دوستان خود من بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از دو تا ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عید نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کار نظامی مثلا با پست نگهبانی میدادیم. بیشتر چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمیآید خدمتی است عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساسکشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پرشه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از نمیدونم فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه، اصلا اینطور نبود. حالا نمیدونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز، 5 روز، 10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانه زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره ها دیده بودن، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، سابکارش اخراجش کرده بود. اسلحه‌اشو خواستم ازش بگیرم نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار و اصلا الان که یادم میفته حالا بد میشه. برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا وقت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه، 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشده بود، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، به شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سخت حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.